بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع مقدمه، جلسه چهارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث بلاغت، مبحث بعدی که داریم نشأه بلاغت، منشأ، از کجا نشأت گرفته؟
از کجا
نشو و نمو کرده؟ نشأت یعنی اینا، از ماده نشوه، نشو میگن فلان کس نشفش از فلان جا بود. منشأ، منشأ مصدر میمیشه، نشأت مصدر معمولیش. خب جفتش ثلاثی مجرده، منشأ مصدر میمیه، نشأت مصدر معمولی. خدای متعال در قرآن فرموده که و انه لتنزیل رب العالم، یعنی لتنزیل من رب العالم. قرآن معجزه الهیه است که با لسان عربی مبین نازل شده. یه وقتی فکر کنم نمیده لسان عربی بودن قرآن صحبت کردیم، حالا کجا بود؟ تو بحث لغتی که داشتیم که چند سال پیش مطرح شد، تو باش حضرات عالیه نبود، با دوستان دیگری بود. اونجا بحث اینو داشتیم که قرآن، همه قرآن واقعا لسان عربی است. ما واژه فارسی تو قرآن داریم، واژه عبری تو قرآن الا ماشاءالله داریم، آرامی داریم، سریانی داریم، حتی ترکی برخی گفتن الله اذن لکم. خب چطور میشه لسان عربی مبین؟ شما واژه عبری ورداری بیاری بگی، بعدی میشه عربی مبین. نکتهش اینه که قرآن اگرم عبری میاره عربیش میکنه، بعد میگه تو چارچوب زبان عربی، یعنی واژه‌ای نگفته که در عربی معادل نداره یا عرب زبان نمیفهم یا در عربی استعمال نمیشه، هر ستاش. این میشه عربی مبین. از جای دیگه هم اگر بگیره تو این چارچوب رعایت میکنه. خب عرب در آن اسلوبی پیدا کرد مقایر با اسالیب خودشان. دید که بابا این کتاب اصلا فرق میکنه. شما هیچ کتابی رو در تاریخ، کتاب عربی قبل قرآن، اصلا نمیبینید با این اسلوب بوده باشه، اصلا این مدل نحوه گفتار. حالا یکی از مباحث که من خیلی دوست دارم، از خدا هم خواستم، حالا چند تا چیزی که از آرزوام بود الحمدلله محقق شد، یکیش این ادبیات قرآن بود که انشالله داره به نتیجه میرسه خدا رو شکر، و بحث‌های قرآنی داریم، ادبیات، بسیاری از آیات قرآن از جهت ادبی بحث کردیم، خیلی دیگه‌ش هم باز انشالله بحث می‌کنه. یکی از آرزوهای ما بود، یعنی دوستش زنده بمونیم که این کار انجام بشه، حالا بعداً انشالله بشه یه محصولی هم ازش در بیاد که خب خیلی خوب. یکی از آرزوهای دیگه بنده اینه که بتونم یه بحث مباحثه، حالا تو همین قالب بلاغت یا بعد بلاغت، بحث زیبایی شناسی قرآن داشته باشیم ان شاء الله. بحث زیبایی شناسی قرآن هم بحثای خیلی خوبی است که حالا برخیش تو همین بلاغت مطرح میشه، برخیش هم جدیده، بحث جدیدیه، بحثای هنری و اینها. مثلا دیشب من مطالعه می‌کردم در مورد داستان از داوود، من علامه طباطبایی می‌فهمد که این اصلا تمثل بوده، مکاشفه بوده،
قدیمی را
بله
کیندشان
بله مثلا واقعیت نداشت. خب شما ببینید یه مکاشفه رو قرآن چطور داره نقل میکنه. بعد کسی اینو به کتاب زیبایی شناسی نوشته که ما تو قرآن فیلمنامه داریم، اونم اینجاست، فیلمنامه نوشته، قشنگ فیلمنامه است، یعنی قشنگ اسالیب فیلمنامه نویسی رعایت کرد. خب میشه معجزه دیگه، زمینی که بربریت داد میزنه. عمده اینطورن، فضای شما ببینید، برای اینکه ببینید جاهلیت چه فرهنگی داشته، باید خطبه فدکی حضرت زهرا رو بخونید. میفهمم که شما پوست دباغی نشده رو میخوردید، سر میکردید توی چشمه ای که سگا ازش میخوردن، سگه میرفت تو کلتو میکردی آب میخوردی. اینا حضرت زهرا تو خطبه فدکی میفهمه. توی همچین بستر فرهنگی شما بیای مثلا عمیق‌ترین اساليب هنری و زیبایی شناسی رو به کار ببری و اینا هم بفهمن و لذت هم ببرن، این هنره. شما بری مثلا تو دل آفریقا فیلم هالیوودی برای اینا بسازی، برای کسی که تا حالا فیلم ندیدن، با بالاترین کیفیت هالیوودی که اصلا دیگه رو دستش نیاد. بعد اینا همه اون تکنیک ها رو بفهم این جذابیت ها بگیره اینا رو، یعنی یه کارگردان بعد از خود اینا بازی بگیره، این پیغمبر چه کرده؟ خیلی واقعا توی خود آدم تأمل بکنه. صلی الله علیه و آله. عرب دید که آقا این قرآن توش یه اسالیب دیگریست، اینو ما این مدلی حرف نمیزنیم و میفهمنم که این چیه، ولی این چیه؟ همه آهنگین، همه وزندار، همه یه نسق واحد داره تو محتوا، همدیگر رو تایید میکنه، صدری داره، ذیلی داره، مقدمه‌ای داره، نتیجه‌ای داره، سوق میده، از یه جای شروع میکنه، میاد میرسونه به اسماء الله، میاد میرسونه به معارف، میاد میرسونه به تلنگر، تلاوت آیات، تذکر. قشنگ مفهوم ملموس ما اینجوری صحبت نمیکنیم. و فصاحتی که بشر به مثلش نرسیده و بلاغتی که به مثلش کلامی وصف نشده، تحدی کرده بلاغت عرب را. التی وصف عرب یا بلاغت، مضاف مضاف الیه وقتی میاد بعدش صفتی میاد، صفت مال مضاف یا مال مضاف الیه؟ یه چیزی داره مرحوم تونه کابانی صاحب اکلیل المصائب، ایشون یه کتابی داره به اسم قصص العلماء. این کتاب خوندنیه. وقتی فکرم گفتم من فارسیشو گرفتم خوندم نفهمیدم، رفتم عربیشو گرفتم خوندم، چون فارسی هم نوشته کتاب، مال دو قرن پیشه، یه قرن پیشه، دو قرن پیشه. بس که این فارسی قدیمی بود و اینا، دیدم که اصلا نمیتونم بفهمم چی گفته، رفتم عربیشو گرفتم، عربی ساده بود، 800 صفحه از 600 صفحه از کتابه، من هست منزل، ولی کتاب خوب و شیرین و خیلی جذاب، خیلی آدم چیز یادش یاد میگیره. یعنی انگار شما با ایشون یه عالمی که 2000 جلد کتاب داره، شما انگار با ایشون 30 سال سفر کردی، دائما باهاش بودی، خاطراتی که نقل میکنه از علمای مختلف، از شهید سالس و عرض کنم که علمای دیگر این ور و اون ور و اینها تا عرفا و بزرگان و اینها، چیزایی که دیده، گفتگوهایی که کرده، یکیش همینه، میگه من در فلان مجلس بودیم، بحث شد سر اینکه صفتی که میاد مال مضاف یا مال مضاف الیه. حالا من تیکر جدا کردم برای بحث ادبیاتی، وقتی اگه لازم شد بیارم. بعد میگه که اون عالم گفتش که مال جفتش میاد، بعد شروع کرد شواهد رو آوردن، 1 2 3 4 5 کجاها برای مضاف میاد، کجاها برای مضاف الیه میاد. خیلی قشنگ، خلاصه شاید برای هر کدوم 3-4 تا مثال میزنه، ولی خب اینجا مشخص است، اولا اینکه از بابه تنیسش میشه فهمید، بله، و خیلی وقتا از جهت سیاق دلالت میکنه.
بله میگم که مضاف مضاف الیه کاتبر واحده.
بله بله.
میگم که کاتبر واحده میکرم درام.
همون دیگه میشه هم برای مضاف بیاد هم برای مضاف الیه. خب بلاغتی که موضع فخرشون بوده و موضع زهوشون بوده، خودپسندی، زهی خیال باطل، زهر. بعد قرآن میاد به اینا چی میگه؟ اینایی که میگفتن آقا ما هیچی نداریم، ما فرهنگ نداریم، ما سیاست نداریم، ما اقتصاد نداریم، ما قدرت نداریم، ما فقط بلاغت داریم، بعد بیا تو همین رو دست اینا میزنه. یه وقت شما میگه آقا شما اینا رو ندارید، بعد من میام چیزایی که دارید به شما میدم. یخ میگم اینو دارید در حد اعلی، من یه چیز دیگه رو دست این به شما میدم. معجزه اینجوریه. امام هادی علیه السلام فرمودن که همیشه معجزه انبیا معجزه‌شون متناسب با اونی بوده که سرآمد بوده تو دورانشون. تو دوره حضرت موسی سحر سرآمد بوده، تو تو دوره حضرت عیسی طب سرآمد بوده، تو دوره پیغمبر بلاغت سرآمد بوده، بعد میفهمم که در دوره امام زمان هم علم سرآمده. بعد حضرت میمزن رو دست علم، علم اینا الان ساینس قوغا میکنه تو عالم. بعد شما بیا بگی اینا که همه اینا که فهمیده 227 اون بوده، چو چیزی نفهمیدی که موشک فرستاده هوا، فکر چیکار کرد؟ آقا ما داریم موجود زنده میفرستیم فضا، اونجا داریم الان کاهو کش کردن، نمیدونم خبر دارین یا نه، هفته پیش تو مریخ کاهو کش کردن.
ولی کی ما بعد اوجای بهشتی یادونه که اسراء سیفی اونجا بودیم، دکتر بود که حساب خارج
ما تو
اون بله اون که مشخص بوده، چون پرچم آمریکا باد بهش خورده، تو مریخ باد نداریم ما. اون که بعدن اقرار کردن گفتن ما تو استودیو درست کردیم، اون مال اولش بود، ولی الان که رفتن بله نه اون مال اولش بود، سال 1983 82 چند بوده اون سالی که اینا اعلام کردن ما رفتیم فضا، تو استودیو درست کردن و یه عالمی رو فیلم کردن با یه فیلم. خیلی باحالنه، میخوان کاری بکنن. پرچم آمریکا داره باد بهش میخوره تو مریخ. باد کجا بود؟ رو ماه، بله. ماه باد کجا بود؟ حالا خلاصه اینا الان اومده میگه آقا ما تو مریخ چیکار کردیم؟ مثلا موجود زنده فرستادیم، کاهو کش کردیم. امام زمان میفهمم که من ابرها رو مسخر شما میکنم. ابر چموش داریم، ابر زلال، ابر صعوب، ابر نرم، ابر سفت. برای راه‌های نزدیک با ابر نرم، برای راه‌های دور با ابر سفت. این رو دست زدنه. چی آهن درست کرد با چودن میره آسمون، اونم ملموس برگرده نتره که چی نشه. هزار یکی مشکلات داره اینا دیگه. بعد تازه چقدر فشار خون بالا میره و چه مشکلات مغزی پیدا میشه و اکسیژن کم میاد و چی میره قشنگ ابر و بدون هزینه، بدون حمال همه است. اون بعد 500 نفر ثبت نام میکنن، به 5 نفر قرعه میفته، یه نفر میره. این همه راحت میرن میان ایستگاه فضایی میزنن و هزار یکی مسئله. بله نه ویزا میخواد نه هیچ، بله. حالا در دوران پیغمبر اونی که سرامت بوده چی بوده؟
بلاغت
بوده. بعد قرآن چی فهمونده؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن، همه انس و جن جمع بشن، الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، جمع بشن که چیکار کنن؟ مثل این قرآن بیارن. لا یأتون بمثله، نمیتونن بیارن. ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا، خیلی حرفه. جن اطلاع داره از خیلی مسائل، سنای اینا خیلی بالاست. ببینید جن رو میاره وسط، بحث انس نیست، بحث علوم بشری نیست، علوم جن، دسترسی جن به اطلاعات، حالا از جهت عقلی و درک و فهم از انسان پایین تره، ولی از جهت دسترسی به اطلاعات بالاتره، دسترسیشون به اطلاعات بیشتر، چون حجاب، خیلی از حجاب هایی که ما داریم و ندارن، سرعتشون بالاست، انتقالشون بالاست. بله بله داره، بله. دسترسیشون به اطلاعات خیلی بالاست. بعد سنا هم بالاست. خب اینا مثلا الان ما اجانینی داریم که 1000 سالشه، 1200 سالشه. آقای قاضی فرموده بودن که بنظرم آقای قاضی فرموده بله. نه دوره مرحوم عاشق عبدالکریم زعفر جنی که اومد، بله، نصرت امام حسین، او از دنیا رفت. عاشق عبدالکریم مجلس ختمشو گرفتن اینجا. زعفر جنی سال 61 هجری، عاشق عبدالکریم چه سالی؟ 1361 مثلا. 1300 سال. تازه اون موقع چند سالش بوده نمیدونیم. 1300 سال از اون موقع. گفتم برخی از اینایی که توی قدیر بودن هنوز هستن. بله. سنا خیلی زیاد. حالا در مورد کیفیت موت اینها، احکام موت اینها بحث زیاده. اینا مکلفن دیگه، غسل و کفنشون چطوره، قبرشون کجاست، تشییع جنازه شون چطوره. از بحثی که ما وقت بچه بودیم سرمون برای این چیزا درد میکرد، تا یه حدی پیش بودیم به یه چیزای محیرالعقولی هم دست پیدا کردیم که نمیشه به کسی گفت. در هر صورت حالا جن هم بیاد کمک، اینا دسترسی دارن دیگه، این با حواریون مثلا بعضیشون در ارتباط بودن، حضرت عیسی رو میدیدن یا میبینن، همین الان حضرت عیسی رو میبینن، حضرت خضر رو میبینن، دسترسی دارن، دسترسیشون بیشتر. حالا بحث در مورد این که تشرف خدمت امام زمان، این که امام زمان غایبن، حالا ما الکلام یا جرال کلام نکاتی که به ذهن میرسه میگیم، یه وقتی ثبت بشه شاید یه کسی یه کلیدی بشه بخواد دنبال تحقیقش بره. وقتی میگن ما اذیت میشیم، هی رفرنس میدید وسط پرانتز باز میکنی، یا ما سبک اون دیگه سبک استاد میر باقری، ایشون همین مدلی میندازه یه چیزی میره، بعدن شاید یه کسی یه چیزی گرفت از این. بله، بحثه که غیبت امام زمان فقط برای انسان هاست یا برای اجانین هم غایبه. بعد بحثه که اجانین تقلیدشون از مراجع ماست یا مستقیم رجوع میکنن خدمت امام زمان. وقتی گفتن که مستقیم، یعنی وقتی روایت ما داره در کافیه شریف روایت زیاد داریم که اجانین مستقیم میان خدمت ائمه و سوالاتشون رو میپرسن. برخی هم گفتن نه، اینها الان تقلید میکنن تو دوره غیبت، و مثلا گفتن یه طایفهشون مقلد های بهجت بودن مثلا، هم دیگه از علمایی که هستن الان، خدا بهشون سلامتی بده. یکی از اساتید میفهمم که من رفته بودم دیده بودم که اجانین میان مسئله شرعی ازش میپرسن، ما پاسخ دادنشون هم خیلی بامزه بودن، مدلی که جواب میداد اینا. حالا در صورت اینا دسترسی به اطلاعات دارن، اینا هم بیان کمک، اجتمعت الانس و الجن، بعض عمله بعضا زهیرا، اصلا بیان برای کمک، اجانین بیان کمک. حالا انسان ها که بیان پشت هم، اجانین هم بیان، نمیتونن مثلش بیارن. بابا اینا انجیل تحریف نشده شنیدن بعضیشون، ولی چی شد؟ جنا وقتی قرآن شنیدن چی گفتن؟ در سوره مبارکه جن، بله بله، سوره مبارکه جن چند؟ 572 جنی شدن آقای کریمی، اطلاعا جن دیدن سوره جن خوندن که بره. هان آقای کریمی اینجور بوده یا نه؟ رو دلیل دیگری. یکی از اساتید گفتن میخوام تفسیر بگم، چی بگم؟ گفتم سوره انسان و سوره جن. گواری که الان چیز خوبی، گفتم یه سال سوره جن گفتم، یه سال سوره انسان. بعد گفتم ببین تفاوت این دوتا رو نگاه کنیم، ببینین درک معارف جن چقدره، درک معارف انس چقدره. ببین جنا چقدر رشد معنوی دارن، البته اون افریتون من الجن اونجا تفاوت میشه فهمید دیگه، افریت من الجن اون قبلی که از جاد بلنشی میارن، یعنی شاگرد جنی حضرت سلیمان رشدش چقدر بود، شاگرد انسی حضرت سلیمان رشدش چقدر بود، قبل اینکه یتت دلی که ترفک پلک به هم بزنی میارن. بله اصلا به اینم علم نسبت نمیده. بله علمش، بله الذی عنده علم من الکتاب. اینجا هم همینه، شما سوره انسان و سوره جن تفاوت شد. فقال و انا سمعنا قرآنا عجبا، ما قرآن عجیبی شنیدیم. حالا اینایی که خیلی حرف شنیدن، انجیل شنیدن، شاید بعضیشون تورات شنیدن، زبور شنیدن، دسترسی به اطلاعات دارن، صدای حضرت داوود چه بسا بعضیشون شنیدن، چون فاصله خیلی نبوده، شاید در حد به نظرم 2000 سال مثلا شاید فاصله باشه بین حضرت داوود تا حضرت عیسی، نهایتا شاید 2000 سال، اینجور به ذهنم میاد. خب حالا اینایی که با این عمرای طولانی اینا رو شنیدن، مزامیر و صحف ابراهیم و مزامیر و زبور حضرت داوود و اینا رو شنیدن، اینجا که میشه خیلی عجیبه، قرآن عجب و یهدیل رشد، اصلا هم قشنگ بود عجیب بود، هم دعوت هدایت به رشد میگه. فآمن نابه ولن نشته که برب ناهدا. بعد آیه چهارش خیلی جالبه، و انه او کانا یقول سفیه هنا علالله شتتا، این دیوونه ما یه حرفایی میزد، دیوونه شون کی بوده؟ ابلیس. این دیوونه همون سفیه همون یه حرفایی میزد بر خدا شتت میگفت، ما فهمیدیم اینجوری ها نیست. یه حرف های ابلیس هم شنیده بوده، اینجوری نبوده، این خیلی قرآن خوبیه، تعالی جد ربنا، جد ربمون متعالی باد. جد رب دیگه چه، خدا مگه جد داره؟ جد یعنی اون مقام بالا، به جد هم میگن جد، به خاطر مقام بالایی که نسبت به خانواده داره، مقام بالای رب ما. و انا زنن نو علن تقول الانس و الجن علالله کذبا، که حالا بعد دیگه آیات بعدی خلصه این جنا شنیدن گفتن قرآن عجایب، بعد بیان کمک بکنم من مثلش بیارن، وقتی خودشون میشنن میگن این چیه، اینا چه حرفاییه، نمیتونه این بلاغت در اوجشه. برای همین تمحورت، محوره محور، محوره محوره رباعیه، برای همین محور قرار داده شد، محور قرار دادند عرب ها حول قرآن دراساتی را، یعنی درسشون اومدن حول قرآن کردن، برای درس لغتش اومدن کلمات قرآن یاد بگیرن، نحوان، صرفن، بلاغتن، نقدن و غیره. برای چی؟ برای این اعجازی که دیدن، این بلاغت فوق‌العاده‌ای که دیدن در قرآن، برای همین اومدن همه درسش رو دور قرآن، مثلا ادبیات رو انداختن که قرآن بفهمن. بله، جاهلا بهتر از علانی ها بعضیشون میفهمیدن که باید ادبیات رو برای قرآن خون. و دارسون، کسی که درس میدادن، درس میگرفتن، میدیدن در اون قرآن اعجازیست که واجب از شناخت نسبت به اصول اون اعجاز، و مجازیست که واجب است. خود این متن یعنی قلمی که هست، قلم بسیار زیبایی ها، شما این اعجازن فلان، مجازن فلان، ایجازن فلان، حافظن فلان، خیلی خودش مراعات بلاغت کرده کسی که کتاب رو نوشته. مجازیست که واجب است تطرق به حقیقتش، راه افتادن، رفتن به سمت حقیقتش، در طریقش اومدن. ایجازیست که واجب است وقوف بر اسرارش. پس این بیان ساطع حافظ شد. حافظ بوزه زنبور یعنی چی؟ انگیزه. اینا رو داشته باشین، واژه‌های جدید و پرکاربرد هم هست، چون کتاب جدید عربی مثلا حافظ خیلی استعمال میشه. حافظ شد، انگیزه شد برای اینکه بیان بلاغت یاد بگیرن، بلاغتی که قرآن موضوع اون بلاغت، موضوع یگانه اون بلاغت بود. یعنی هیچ کتاب دیگه ای رو محور بلاغت نکرد، اصلا کتابی نمیتونست بیاد در رده قرآن. بلاغت رو داد گفتن برای علم بلاغت، محورش فقط قرآن بود.
دراست،
دم دراست؟ بله، دراست هم یعنی درس گرفته.
دارسون هم میشه درس گیرندگان، درس دهندگان؟
نه، درس دهنده هم مدرس میشن، دارسون کسی که درس میگیرن. بله. و این دراسات مطلب تعلیمی نبود به قدر آنچه که مطلب دینی بود، برای زود حمایت دفاع از حیاز دین. حیاز، حوزه، حوز، چی میگن حوز؟ یعنی چه آقا؟ حوزی که توش آب میریزن، یه چی که کانون، کانون دین. و فضیح کردن اضلالهای دشمنان، دشمنانش، یعنی اومدن اینها رو برای اینکه دفاع از دین بکنن. یعنی فقط صرف یاد گرفتن نبود، مطلب دینیش بیشتر بود، یعنی اومدن بلاغت رو یاد گرفتن که از قرآن حمایت بکنن، که رو به روی مخالفین قرآن بیستن.
چیه بره مطلب عدالی؟
بله، لزود،
لزود،
زود یعنی دفاع، زائد. ازلال ولا نقالی. مثلا بخونیم پس ها،
سنگین ماشاءالله.
آره. و لهذا تمحورت حوله الدراسات لدرس لغته نحوان و صرفن و بلاغتن و نقدن و رأت دارسون ان فیه اعجازن یجب تعرف الى اصوله و مجازن یجب تطرق الى حقیقته و ایجازن یجب الوقوف على اسراره فکانه هذا البیان الساته حافظن الدراسات البلاغیت التي کان القرآن موضوع الوحید و لم تکن هذه الدراسات مطلبا تعلیمی هن به قدر ما کانت مطلبا دینی هن. اونقدی که مطلب دینی بود مطلب تعلیمی نبود. چرا؟ لزود عن حیاض الدین و فضح اذالیل خصومه ولا نقالی ان ذهبنا الى ان القرآن الكریم تسبب به نشأت علوم البلاغه. اگه بگیم قرآن باعث شده که علم بلاغت شکل بگیره قلوف نکردیم. ترجمه کردن بنده رو خوب دقت کنین ها، نه چون من دارم ترجمه میکنم، نه چون ببینید این مدل اگه آدم ترجمه میکنه متن رو میفهم. نحوه خوندن، اول آدم باید لحن متن رو پیدا کنه، ببینید چه مدلی بخونم که چه مدلی ترجمه کنم. قلوف نکردیم. و قد نشد حوله دراساتون کثیره لا حسر لها ولا عده. دور این قرآن درس های بسیاری شکل گرفت که حسر و عدد نداره. نذکر منها، حالا کتاب هایی که نوشته شده برای اینکه حول محور بلاغت قرآن، یه سیر تاریخی روشون میاد میگه که خوبم هست برای بحثای تفسیری اینا نمیگن. یکی از مشکلات تو حوزه اینه که روش تحقیق و روش تحصیل نمیگن. من طلبه نمیدونم الان اگر میخوام تجزیه ترکیب قرآن رو مراجعه کنم به کدوم کتاب مراجعه کنم؟ چند نفر میدونن کتاب های تجزیه ترکیب قرآن چی هست؟ تجزیه ترکیب کل قرآن، یکی اعراب القرآنه، یکی الجدوله، سه چهار تا که دو تحریر و تنویره، اینا کتاب های خوبه. تحقیق تجزیه ترکیب نیست، لغت. این سه تا تجزیه ترکیبه. برای تجزیه ترکیب یعنی من آیه ای رو تو تجزیه ترکیبش موندم، به این سه تا کتاب مراجعه میکنم. آیه ای رو میخوام نکات بلاغیش رو پیدا بکنم، به کدوم کتاب رو مراجعه کنم؟ به این کتاب که میخوام بگیم. آیه ای رو میخوام به نکات فقهیش مراجعه کنم، فقه الاحکام، از مسالک مرحوم شهید ثانی هست تا آیات الاحکام مرحوم مقدس اردبیلی، آیات الاحکام کی اینا فقها آیات الاحکام که نوشتن. میخوام نکات اصولیش رو مثلا پیدا بکنم، میخوام نکات عرفانیش رو پیدا بکنم. تفسیر ملا صدرا هست، تفسیر مرحوم بانو امین هست، رازی هست، عرض کنم که فخر رازی، نه اون یکی رازی، ابوالفتوح رازی، تفسیر مرحوم سید عبدالعلای سبزواری هست، تفسیر المیزان هست. اینا تفاسیری است که مشرب عرفانی فلسفی اینها داره. میخوام تفسیر قرآن به قرآن بشه، این که دیگه فقط المیزان و بعدیش المیزان نمونه، تفسیر شهید مطهری اون مقداری که نوشته شده، تسنیم، اینا همه قرآن به قرآن. میخوام تفسیر تاریخی باشه، قصص الانبیا باشه، بحثای تاریخی رو مطرح کردم، به کدوم کتاب هم بشه. این یعنی که من گفتم کجا گفتن اینا رو، خودم نشیدم، اینا محصول 12 13 سال مطالعه است. ما اینا هیچ کدوم میشه هیچ کی به ما نگفت، رفتیم پیدا کردیم. خب نباید اینجور باشه، یعنی هر کی بره 12 سال مطالعه کنه تا به اینا برسه. من وقتی به ذهنم رسید که ما میتونیم فقط یه دور بیایم فهرست کتب رو بگیم، من دیشب یه کتابی دیدم فهرست القدیر رو گردن کتاب، خیلی خوبه. شما بدونید که مرحوم علامه امینی در بحث روایات چند تا روایت رو، فقط تیترش اسمش، چند تا روایت رو برای تایید ولایت امیرالمومنین آورد، مثلا 10 تا روایت آورد، اسمش بلد بشه آدم، همینقدر کفایت میکنه. استاد ما میگفتش که بابا تاریخ تمدن ویلدورانت رو بگیرین یه دور مقدمه‌شو بخونین، 10 دقیقه میشه. خیلی کتاب رو مقدمه‌شو خون. میخوام بگم که چرا اینا رو میخوام بخونیم، فکر نکنید اینا زوائد رچ، این خیلی مهمه، تاریخ علم خیلی مهمه. الان تاریخ علم شده یکی از بحثای دانشگاهی تو خود علوم، دو واحد شده. این علم چه تاریخ رو طی کرده؟ شما اگه تاریخ اصول رو بلد باشید خیلی مسائل براتون حل میشه. این آقای اصولی اگه تو اون دوران این حرفو زده، بخاطر اینکه تو اون دوران هنوز مطلب بهش نرسیده بودن، هنوز این حرفو نزده بودن. آفرین، اون میشه با تاریخ اصول. تاریخ فقه خیلی مهمه، تاریخ کلام خیلی مهمه. شما تاریخ کلام اگه بلد باشین رو بروی فلسفه در نمیاد. خیلی مهمه. با تاریخ کلام جواب اینا رو میدن. که دیشب بازم یه کتاب خوبی آقای عرافی در مورد فلسفه نوشته، بحثای درس خارج ایشون بوده، بحث استنباطی کرد در مورد فلسفه، روایات مخالف، روایات موافق، بحث استنباطی خیلی خوب. که علی خود گرون بود نخریدم، ولی کتاب خوبی بود. سر وقتش هم نداریم بخونیم، فقط هم یه جلد بود، یه جلدش 15000 تومان. خلاصه خود فهرست خانی خیلی مهمه. بسیار از کتاب ها رو فقط فهرستش رو خون اول، همین قضیه ذهن القدیر رو فهرست رو بخونیم، بهار رو فهرست رو بخونیم، وسایل رو فهرست رو بخونیم. شما فهرست وسایل اگه بخونید انقدر مطلب یاد میگیرید، حالا خودم میگم شما، نه شما، شما نیستید، شما یعنی باها، شما چیزیه، چی میگن، مخاطب فرضیه، یعنی ایو حل مخاطب. انقدر آدم مطلب یاد میگیره که شاید یه کتاب فقهی رو بشینه بخونه انقدر نکته ازش پیدا نشه. که مثلا چه بحثایی رو کجاها آوردن خیلی مهمه آدم بدونه. دنبال فلان موضوع میگرده در مورد مرحوم شیخ عباس قمی، حالا الکلام یه جور کلام، ولی اینا نکته است به درد میخوره حتما، خیلی اینا نکات مهمی است. به نظر من بهجت فهمیده بودن که تو فلان مسئله حوزه نجف همه طلبه ها افتادن به اینکه برن ببینن فلان روایت کجاست. نه کامپیوتری بود، نه کشف لغتی بود، هنوز اینا ننوشون. اینا باز خود این کشف چیز، کشف لغات، اینا خودش مال همین اواخر بود، مال همین 30-40 سال اخیر بود که کشف لغات نمیشن. بهار رو مثلا من اینجور فکرم دیدم کشف لغاتش رو، 30 جلد کشف لغات برای بهار نوشن، مثلا این کشف مجمع فهرست قرآن برای نهج البلاغه هم نوشتن، یعنی تا یه دشتی من دیدم نوشت، قبل ایشون هم شاید کسی دیگه نوشته بود. بعد برای بهار، برای وسائل و شیعه، برای اینها هم شروع کردن نوشتن، که بعد دیگه نرم افزار اومد کلا بساط رو جمع کرد. اینا همه افتادن به اینکه فلان روایت رو پیدا کنن، میگفتن پیدا نشد. اومدن پیش شیخ عباس قمی، گفتن آقا یه روایت هیچ کس پیدا نکرد، شما یه دقیقه بشین بیا این روایت. دست کرد جلد به ها رو در آورد، بابش رو باز کرد، دست کنش رو میروه 30 ثانیه نشد. فرق آدم که کار کرد و کار نکرده اینه، یعنی آدم باید بره بشینه پای کار. اینجوریست که یه بابی رو یه وقتی مراجعه میکنی، مراجعه ای نیست، پای کار رفتنه. اولی محل پای کار رفتنه بینید که آدم بشینه فهرست بخونه، خیلی ذهن آدم باز میکنه. ای چه موضوعاتی جالبی اینا رو اونجا گفتن. مثلا شما بدونید که بحثای مثلا ما تو بحث فقه، خارج فقه، خیلی جالب بود، من نمیدونستم که بحث بلوغ رو، بحثای استنباطیش رو فقها کجا گفتن. علائم بلوغ چیه، کی بالغ میشه، سن بلوغ کیه، کجا گفتن فقها؟ تو کتاب حجر و کتاب وصیت، یعنی تو نماز نبوده، تو طهارت نبوده، تو صوم نبوده، تو حج نبوده، تو حجر محدودیت مالی، اون وقتی که محدودیت مالیش برداشته میشه اونجا بحث کردن. بعد من زدم تو سرم، گفتم تو اگه یه دور نشسته بودی فهرست فقه رو خونده بودی گیره ای نمیافتدی. ما رفتیم تو کتاب صوم یه دو خط گفته بودن، خب مال اونجا نبوده. فهرست المیزان آدم بخونه، این فهرست این فهرستایی که جلد آخر میارن موضوعی، این کدوم بحثا رو کجاها گفتن، ذیل چه بحثایی چه مدخلهایی گفتن. مثلا اصلا ذهن آدم باز میشه در مورد انبیا. باز من دیشب یه کتابی میدیدم، چون میرم چند وقت یه بار میرم فقط کتابا رو نگاه میکنم، کتاب فروشی که میرم یه ساعت دو ساعت کتابای جدید چیه تو موضوعات جدید. خیلی وقتا یه موضوعاتی به ذهن آدم میرسه میخواد کتابش بکنه، میگه که بهترشو نوشتن، الکی آدم وقت نمیذاره. یکی از دوستان میگه من کتابی رفتم ترجمه کردم، یه سال وقتم گذاشتم اومدم چاپ کنم، دیدم که یکی دیگه قبل من چاپ کرد. خودم بر بگرده میفهمم که الان چی به چی چه خبره. دیدم که به عمد انبیا یه کتابی نوشته بودم، بعدم مدخلهایی که گذاشتم چقدر جالب، مثلا این مثلا به ذهنم نمیاد که همین موضوعی در مورد انبیا تو قرآن هست، میشه یه باب جداگونه براش باز کرد. خیلی این بحث مهم، مثلا اسمت تک تک انبیا چطور ما با قرآن اثبات بکنیم؟ اسمت کلی انبیا رو اثبات میکنیم، اسمت تک تکشون رو، اسمت داوود رو چه شکلی میخوای با قرآن اثبات بکنیم، اسمت موسی رو چه شکلی میخوای؟ یه مدخلی است دیگه، اینو شما وقتی فهرست رو میخونی دستت میاد. به هر حال فهرست خوانی و تاریخ علم یکی از مباحث مهمه. تاریخ بلاغت و فهرست بلاغت رو میخوام الان یه مروری بکنیم. توضیحات من اونقدی بود که به وجد بیاره یا نه به خواب آورد. اولیش مجاز القرآن ابی عبیده معمر ابن مسنا، متوفای 210. 210 یعنی دوره کدوم معصوم؟ نه امام هادی و امام عسکری. بله نه توفیه، توفیه 210. بله امام عسکری نبوده. بله همون دوره امام جواد میشه. بله خود همین تاریخ هم چیز مهمی ها، این ها نیست که آدم باید حفظ بکنه. توفیه نه اینا توفیه میزن همیشه، چون تولد معمولا مجهوله، توفیه که ثبت میشه. اول که به دنیا اومده که کتاب ننوشه که همه بشناسه، میگه این آقا کی به دنیا اومد. وقتی کتاب رو نوشه میگه این آقا از دنیا رفت. جا نکته شنگ بود که عرض کردم و بله دیگه اول که یکی سن ابو عبیده برای اولین بار واژه مجاز رو به کار برد. پس واژه مجاز رو اولین بار کی به کار برد؟ ابو عبیده. و کتابی تألیف کرد و این کتابش رو تألیف کرد در سال 188 هجری. استخدم ابو عبیده لأول مره لفظ المجاز و الف کتابه هذا سنت 188 و کشف فیه ان معان الالفاظ فی سیاق حامل القرآن الکریم. کشف کرد در کتابش از معانی الفاظ در سیاق اون الفاظ از قرآن کریم، معانی الفاظ رو با خود سیاق. ببینید چقدر این مهمه. الانی این کار نمی کنن. معانی الفاظ رو با... کسی که خودش تو دوره معصومینه نمیاد ببینه عرف عرب چی میگه، میاد ببینه سیاق قرآنی واژه چه شکلی ترجمه میکنه. همین که ما همیشه عرض میکنیم انحراف این که آدم بیاد فقط ببینه که این تو عرف چی میگفتن استعمالات. خود قرآن با این واژه رو برداشته خودش معنا داده بهش، ببین کجا چه استعمالی کرده. بسیار من اینم یه نکته، باز امروز نکته کنکوری زیاد گفتیم. سوره یوسف به نظرم میاد از سوره های واجبی که اول باید خوند. سوره یوسف چرا؟ بسیاری از واژه های قرآن رو شما تو سوره یوسف تصویریش براتون جا میفته، تصویریش دیگه. حالا این نکته دارد بمانه، چندین واژه قرآن قشنگ حل میشه به چه معناست دیگه. حالا این دیگه 111 تا آیه است، چند تا 111 تا بخوام بگیم و بیام تک تک من آیاتو براتون بگم که کجاهاش چی میخواد بگه. واژه زهد جا همین واژه زهد و کانو فیه من از زاهدین. زهد یعنی چی؟ اینا وقتی که به انداختنش تو چا ولش کردن رفتن، میگه اینا نسبت به یوسف زاهد بودن. زهد یعنی بندازی تو چا ولش کنی بری، ولش کنی بری یعنی چی؟ ککت نگزه که این چش شد، این میشه زهد. زهد نسبت به دنیا یعنی
دنیا رو بندازی کنار اصلا ککت نگیره چی میشه.
مثلا تقوا مثلا فلسفه که میگه مثلا همین که غلطه دیگه، مثلا همین مثال زدم که اینا غلطه. خواهن کنارگیری یعنی چی؟ یعنی این مدلی.
مثلا
اینقدر اینقدر چشم ندارن ببینن اینطوری. این یه واژه‌اش بود، چندین واژه دیگه باز بخواین میتونم براتون. تعبیر رؤیا، تعبیر رؤیا از قاس احلام، خود واژه احلام، احلام جناب خان نه احلام، واژه احلام از واژه‌های بسیار کلیدیه در قرآن. چون بلوغ رو با حلم آورده، هل نه هم با هم دیگه یه ماده است. بعد احلام یعنی چی؟ از قاس احلام. عرض کنم خدمت شما که ملک یعنی چی؟ سجده یعنی چی؟ همه رو توی سوره یوسف تصویری نشون داده. یکی بود اواخر دوباره سوره یوسف میخونه، این واژه هم چقدر قشنگ توضیح داده، با اینکه ما تفسیر سوره یوسف هم مثلا گفته بودیم خیلی سال پیش، یه سری آیاتش 10-12 سال پیش تفسیر سوره یوسف میگفتیم، ولی دیدم که اینا رو اصلا اون موقع من به ذهنم نبود اینکه این واژه هم تو قرآن اینجوری داره تصویر میکنه، نشون میده. به هر حال این بلاغت اینجوری، من هر یه خط بخونم 2 ساعت در بینو این حرفایی که معمولا گفتیم نشنیدیم. و طرائق قرآن رو در تعبیر از معانی بیان کرد و بیان طرائق القرآن فی تعبیر عن المعانی و ما یستحسن قوله فی تفسیره، و آنچه که قولش استحسان میکند در تفسیرش، یعنی خود قرآن در تفسیر اون لغت داره استحسان میکنه، داره میبره، داره نشون میده، داره اینجوری تو ذهن جا میندازه. و قد توقف فیه عند وجوه المعنا، و توقف کرد اون ابو عبیده در آن هنگام وجوه معنا. والاوجه الاعرابیه فبات شرحا اعرابیا لغویا بلاغیا فی آن. توی وجوه اعرابی که رسید، یعنی اینجا چند تا وجه اعرابی مثلا پیدا میکرد، اونجا توقف کرد وایساد، یه شرح اعرابی لغوی بلاغی کرد اونجا. و من از ظواهر البلاغیت التی تطوق توق، توق میندازن گردن، تطوق الیها نذکر علی سبیل المثال للحصر. از ظواهر بلاغیهی که اون ابو عبیده تطوق کرده به آن به حساب مثال، چند تاشو ذکر میکنیم، نه رو حساب حصر که بگیم همین چند تا بوده. ایجاز الحذف اول مجاز المرسل، ایجاز موجزگویی، ایجاز یعنی موجزگویی، خلاصه گویی، ایجاز حذف، آدم حذف میکنه برای اینکه موجز بشه مطلب، یا مجاز مرسل. مجاز هم حالا اینا توضیحاتش میاد، مجاز چند نوع، یکی از اقسام مجاز، مجاز مرسل به علاقت هل محلیه، مجاز مرسل گاهی به علاقه محلیست، حال و محل، من چیزی رو بگم چیز دیگه رو منظورم باشه، ولی این دوتا نسبتش هم دیگه چیه؟ حال و محله. میگم آقا من کتاب خونم، من کتاب خونه که نیستم که، من روی میز روی صندلی گوشه کتاب خونه نشستم، من تو کتاب خونم،
من
قومم، من قوم که مساوی، یعنی من همه قومی که نگرفتم که، یکیشو گرفتم، ولی به اعتبار حال و محل اینجا هم بهش قوم میگن، اینجا هم بهش کتاب خونه میگن، با اینکه اینجا که جایی که من نشستم که همه کتاب خونه نیست که. حالا توضیحاتی دارم، یه مثال ساده زدم. وسأل القریه، یا اینا گفتن که بابا جان شما از قریه بپرس. گفتن آقا بچه من چیکار کردیم بردیم اونجا؟ گفت وسأل القریه. اینا چون برمیگشتن برادران یوسف، اون وقتی که بنیامین رو گرفت حضرت یوسف، اون یکی برادرم گفتش که من بر نمیگردم دیگه، رو ما قول دادیم یعنی لن ابروح الارض حتی یعذن لی ابی، من بر نمیگردم، من قول دادیم و اینها دیگه بر نمیکرد. بعد اونجا یه طایفه دیگه از کنعان دیدن اینها که با هم دیگه هم قافله شدن و برگشتن، اونا دیدن که این برادره گفت که من بر نمیگردم، من از شما جدا میشم. اینا که اومدن حضرت یعقوب گفت چیکار کنین؟ دو تا بچه اون سری یوسف و با این سری دو تا رو با هم بردین، چیکار میکنین شما؟ بعد گفتن که بنیامین رو که به زور گرفت از ما بابت دزدی، اون یکی دیگه چی شد؟ گفت اون یکی هم وسأل القریه، از این قریه بپرس بهت میگن که اون یکی هم خودش گفت من نمیام. اینا میگن وسأل القریه، از روستا بپرس، در واقع از روستا که نمیپرسن، از اهل روستا میپرسن، و نه نگفتن. اما تو یه جوابی میفهمی که نه این مسئله قریه درسته. یعنی تو اهل باطنی دست بذار رو این در و دیوار خود میفهمی که کی کجاست. یه تعبیر عرفانیش. ولی بس اهل القریه، از اهل قریه سوال کن ببین که این کجاست. خب این به این چیه؟ این مجاز مرسله یا اجازه حذفه، یا اجازه حذفه یا مجاز مرسله. و نامیده شده در آن مجاز عقلی و قد سمی فیه المجاز العقلی بالمجاز اللغوی. تو کتاب ایشون مجاز عقلی رو اسمش گذاشته مجاز لغوی، حیث اسند الفعل الی غیر ما هو له فی الظاهر. چرا؟ چون اومده فعل رو اسناد داده به غیر ما هو له، اونی که در ظاهر ما هو له به اون نسبت نداده، به غیر ما هو له در ظاهر نسبت داده. و عرض لعدد من صور الالتفات، و عارض شده برای تعدادی از صور الالتفات. و لمح تلمیح، نمکین کردن کلام. الا ما یسمى بالاستعاره تمثیلیه، صور الالتفات رو متعرض شده چند تاش رو. الالتفات میدونید دیگه چیه؟ نه نه، الالتفات تو بلاغت یعنی مثلا داره ضمیر مثلا مخاطبه یه دفعه غایب میشه، غایبه یه دفعه مخاطب میشه، مخاطبه یه دفعه متکلم میشه، اینو میگن التفات. لئن کفرتم، میگه لئن شکرتم لعزیدنک و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. نه اون چیز، فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. این آیه، این التفات. هر کی دنبال من راه افتاد از منه، هر کی معصیت منو کرد دیگه خودت میدونی. اونا ما بگه هر کی معصیت منو کرد از من نیست، حالتو از خودش برمیگردونه به خدا، این میشه التفات. تو قرآن هم فراوونه، بیش از شاید هزار تا التفات شاید داشته باشه. تو سوره ابراهیم بود، جفت آیاتی که خوندم سوره ابراهیم بود، حفظ نیستم متاسفانه عدد آیات رو. بله خب اینو میگن التفات. یا اومده تلمیح کرده به استعاره تمثیلیه. و یبدو ان مجاز ابی عبیده، پس اسم کتاب چی شد؟ مجاز، مجاز ابو عبیده، مجاز القرآن. و روشن شد که مجاز ابو عبیده سار سجلن مفتوحن، یه سند بازی بوده. از کتب فیه کل من قطرب محمد ابن المستنیر و لهو مجلزات القرآن کتب فیه، کتب اون ابو عبیده تو کتابش
تمام چیزایی که تو اینا بوده.
آها خوبه، میشه کلن من، از کتب فیه کلن من فلان، نوشته شده در کتابش همه چیزهایی که از قطرب بوده محمد ابن مستنیر، که کتاب مجازات القرآن رو داره، مجلزات نیست، مجازات، مجازات القرآن رو داره، متوفای 206 هم هست. از ابو زکریای فرا متوفای 207 که مجاز القرآن رو داره. بس مجاز القرآن بحث رایج بوده تو اون دوران. مرحوم سید رضی مجازات و مجاز النبی رو داره، یا مجازات النبی، اونم خیلی کتاب قیمتیه، خیلی کتاب خوبی، روایاتی از پیغمبر که مجاز به کار رفته، کتاب قطوری هم هست، خیلی هم خیلی زیبا میاد بحثو. سید رضی فازش با سید مرتضی خیلی فرق می‌کنه. سید مرتضی میره تو فضای فقه و اصول و کلام، و سید رضی تو همون ادبیات و بلاغت و شعر و شاعری و شعر و شاعری، یعنی فضا فضای لطافت هنری، اون فضا فضای علمی، در این حال هر دو از جهت تقوا دیگه میدونید دیگه. مرحوم شیخ مفید خواب می‌بینه که حضرت زهرا میان بهشون میگن که علمهم الفقه، به حسن و حسین فقه یاد بده. فردا میبینن که مادر سیدین میاد و میگه که دو تا پسر من و شما، دو تا بچه کوچیکم بوده. بله بعد اینا چون نابالغ بودن صورتا محاسن در نیاورده بود، مرحوم شیخ مفید به چهره اینا نگاه نمیکنه، چه تقوا و چه. بعد چند وقت برای اینا شونه میخره، میگه محاسنتون رو شونه کن. میگه آقا ما محاسن ما در نیامد، خبر نشیشون محاسن اینا در نیمت، افسانه است دیگه. ما که ما فرز ما چی اونا. سعلب ابو عباس احمد ابن یحیی مجاز القرآن مجاز الکلام و تصاریفش رو داره که حالا انشاءالله بقیه بحث و فردا بحث خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.